دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. گروهی از معترضان دست به برگزاری تجمعی در حوالی دانشگاه تهران زدند. وزارت خارجه ایران از سفر هیئتی از سوی طالبان به تهران خبر داد. و یک روزنامه کره جنوبی از نامه‌نگاری رهبر کره شمالی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر می‌دهد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. نگاهی خواهیم داشت در این 30 دقیقه به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اگر که با ما همراه بمونید در این مجله نیمروزی، از خبرها آغاز می‌کنیم. به تهران میریم، جایی که ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تجمع گروهی از معترضان در خیابان انقلاب و در حوالی دانشگاه تهران حکایت داره. صدای گروهی از معترضان رو میشنیدید که بر اساس ویدیوهایی که همونطوری که اشاره کردم بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفته میشه که این تجمع در حوالی دانشگاه تهران شکل گرفته و در اصل مرتبط با اعتراض‌هایی که در دو روز اخیر در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بوده و خبرساز بوده. همراه هستیم با روزبه بلحری تا جزئیات بیشتری رو از تجمع خیابان انقلاب تهران بشنویم. روزبه
سلام، محمد عزیز و همطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی، تجمعی برگزار شده در خیابان انقلاب تهران در مقابل دانشگاه تهران، بر اساس اون چیزی که در فیلم‌ها گفته میشه و یا گویندگان این فیلم‌ها میگن. بر اساس این فیلم‌ها هم که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته به طور گسترده‌ای، تجمع کنندگان شعارهایی دادن، از جمله مسئول بی‌کفایت، استعفا استعفا، که با هم می‌شنویم. و باز هم بر اساس همین فیلم ها تظاهر کنندگان شعارهایی دادن، مثل نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره، و رو به میهن، پشت به دشمنی که یکی از اونها رو میشنویم.
نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره، نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره.
خب در همین حال به گفته یکی از اشخاصی که از تجمع فیلم گرفته، ماموران اقدام به متفرق کردن تجمع کنندگان کردند و در این ارتباط هم گویا بازداشت‌های صورت گرفته، چون یه زنی در تجمع دیده میشه که مثل که بازداشت میشه و مردم شعار میدن ولش کن ولش کن و یا فریاد بیشرف بیشرف میدن. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد این تجمع اظهار نظر نکردند. البته پیش از اون به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه در حاشیه همایش عمومی فرماندهان و مدیران نیروی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در مورد برخی فراخوان‌ها برای تجمع دانشجویان در مقابل دانشگاه تهران گفته بود دانشجو باید اینو بدونن که هر تجمعی نیاز به مجوز داره. البته خبرگزاری فارس در بین خبرگزاری‌ها یک کلمه‌ای رو اضافه کرده و اینکه این فراخوان برای روز سه‌شنبه بوده، در حالی که بقیه خبرگزاری‌ها به روز و زمان این تجمع اشاره نکردن که احتمالاً همین تجمع امروز بوده. این رو هم اضافه بکنم که حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گفته در پایتخت در حال حاضر در عالی ترین وضعیت امنیتی قرار داریم، هیچ مشکل خاصی نداریم. این رو هم گفته که
در، یعنی اشارهشون در ارتباط با همین تجمع امروز بوده یا
احتمال میره ممکن است کلی تر باشه. البته این رو هم اضافه بکنم که در 9 ماه گذشته اعلام کرده که 932 مورد تجمع بوده، که خب خیلی از این تجمع واقعا رسانه هیچ وقت نشد و گفته ما تونستیم مدیریت بکنیم.
آیا صحبتی هم بوده از این که کسی بازداشت شده باشه یا ویدیوهایی که اومده چیزی اصلا نشون میده در این باره؟
به طور یک زن رو نشون میده که میان بگیرنش، مرد ندارن شعار میدن، ولی مقام های جمهوری اسلامی ایران یا رسانه فعلا هیچ چیزی نگفتن راجع به این تجمع امروز.
اما روز به در روزهای گذشته تقریبا میتونیم بگیم دو روز پیاپی که اخباری میرسه از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تجمع‌هایی بوده، اعتراض‌هایی شده و حتی مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شدن، واکنش نشون دادن و به جمع معترضان رفتن. الان تا این لحظه چه خبر تازه‌ای هست؟
بعد از در حقیقت حضور دادستان کل کشور و دادستان تهران در جمع دانشجوها که خیلی هم با تنش همراه بود، یعنی تنش لفظی، چون مثلا یکی از دانشجوها میگفت بذارین دانشجوها ساکت باشین بذارین فیلم بگیریم چون دو دقیقه بعد اینا تکذیب میکنن حرفاشون، صحبتای شد از اونها خواسته بود که نمایندگان انتخاب بکنن برای مذاکره با مسئولان و اینکه مخالفت کرده بود آقای منتظری، محمد جواد منتظری، با ایجاد هر گونه شورای صنفی در دانشگاه آزاد اسلامی، چون از سال 88 به این ور شورای صنفی گویا ندارند بر اساس اون چیزی که خبرگزاری اسناب به نقل از یک دانشجو نوشته. اما امروز محمد رضا عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از فراکسیون اصلاح طلبان در حقیقت مصوم به فراکسیون امید صحبت کرده، گفته که حادثه مسئولان این دانشگاه در مورد حادثه واژگونی اتوبوس پاسکاری نکنن به دنبال برطرف کردن اشکالات باشن و همینطور گفته استفاده از وسایل نقلیه غیر استاندارد و نامطمئن توجیه پذیر نیست و بعضی از این وسایل سال پیش معاینه فنی اصلا نداشتن. حبیب الله دهمره یا دهموره، حالا من فامیلیشون رو دقیقا خوب نمیدونم، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم از حضور رئیس دانشگاه آزاد در این کمیسیون خبر داده و گفته که قرار هست سه‌شنبه بیاد در این جلسه توضیحات بیشتری رو بده و دانشجو گفتن اتوبوس ترمز بریده بوده و دانشگاه باید بررسی می‌کرده، پیگیری می‌کرده. و همینطور هم رئیس پلیس پایتخت آقای رحیمی در پاسخ به موضوعی که گفته شده واژگونی اتوبوس علوم و تحقیقات عمدی بوده، آیا درست گفته منتفی شده بر اثر سهل‌انگاری بی‌توجهی رخ داده. این رو اشاره بکنم که مصطفی کباکیان نماینده مجلس دیروز گفته بود که میگویند این کار رو ضد انقلاب این کار رو انجام داده که مثلا نارضایتی به وجود بیاد.
سپاسگزارم. روزبه بلحری همکارم بود که نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات در خصوص مسئله واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در پی کشته شدن تعدادی از دانشجویان در یک حادثه واژگونی اتوبوس. اما همچنان با شما در این باره همراه هستیم. روز گذشته باز یک حادثه دیگه در آذربایجان غربی هم رخ داد که یک سرویس مدرسه دچار حادثه شد و سه دانش آموز اونطوری که در خبرها اومده بود مصدوم شدن. الان میبینم که خبر دیگری هم هست که خبرگزاری های داخلی ایران از واژگون شدن یک دستگاه مینیبوس حامل کارگران معدن آباده خبر میدند. خبرگزاری ایسنا درباره این حادثه نوشته که در این حادثه یک تن کشته و 12 تن زخمی شدند. رئیس اورژانس استان فارس زمان این حادثه رو ساعت اولیه بامداد دوشنبه اعلام کرده و گفته که علت این حادثه در دست بررسی معدن آباده. برای شنوندگانمون بگم که در 270 کیلومتری شمال شیراز قرار داره. اما در همین خصوص روز گذشته گفتگویی رو داشتم با پدر یکی از جانباختگان حادثه دانشگاه آزاد اسلامی. خیلی از خانواده ها چنان درگیر تشریفات مراسم خاکسپاری فرزندانشون بودن یا حالا به دلایل جسمانی مثل همین پدری که با ما صحبت کرده و یا دلایل روحی نتونستن در تجمع های اعتراض‌آمیزی که تشکیل شده در دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کنن. با هم بشنویم صدای یکی از پدر یکی از جانباختگان این حادثه در تهران رو.
ما پیگیر مسائل تشریفاتی خاکسپاری پسرم بودیم و وقتی که برای این مسائل داشته باشم نداشتم که برم دنبالش.
شما چگونه مطلع شدید روز حادثه؟
از تلویزیون متوجه شدم که یه همچین اتفاقی افتاده، زنگ زدم به گوشی پسرم، دیدم جواب نمیده، بعد دیگه راه افتادم تو بیمارستان.
در اون لحظه مسئولینی حضور داشتن باهاشون صحبت کنی نسبت به این قضیه؟
شما میگه توقع دارین که مسئولین تو این همچین زمانی مثلا بیان باشن و جوابگو باشن؟ تا حالا همچین چیزی سابقه داشته؟
خود من هم تحصیل کرده دانشگاه آزادم. به هر حال هزینه زیادی رو والدین متحمل میشن که بچه‌ها اونجا درس بخونن. آیا قصد دارید که این قضیه رو پیگیری کنید؟
من خواستم این از مسئولین که نوشدارو بعد از مرگ سهراب هیچ فایده ای نداره. قبل از اینکه همچین اتفاقی بیفته باید یه فکر اساسی می‌کردن. این جا جز این که اهمال شده باشه تو این زمینه هیچ چیز دیگه ای نبوده. قبل از این که به فکر خانواده خودشون باشن، به فکر خانواده دیگران باشن. حالا که 10 تا از این بهترین فرزندان این مملکت رفتن زیر خاک، به فکر افتادن که اتوبوساشون عوض کنن.
فکر میکنید تعویض مسئولین یا برکنار کردنشون، چون در شعارهایی که دانشجوها میدادن خواستار برکناری آقای دکتر ولایتی بودن از دانشگاه آزاد، تونه تأثیری بذاره؟ میتونه کمک کننده باشه؟ آیا میتونه التیام بخش باشه برای مسئله ای که برای شما پیش اومده؟
التیام بخش که نیست هیچی. به نظر من کار از ریشه خرابه. کلا تنها اینجا نیستش که، تو تمام زمینه ها بسترهای غلطی که فراهم میشه که این مسائل به وجود میاد باید برچیده باشه. حالا چه اینجا، چه مدرسه ای که تو سیستان و بلوچستان آتیش میگیره، 4 تا نوجوان و بچه جزغاله میشن، نمیدونم هر سال داره این اتفاقات میفته. حالا تو سیله، تو زلزله، تو هر چی، همیشه گذاشتن، بعد از اتفاقات راه افتادن که مثلا یا جبران کنن یا تبلیغ کنن که ما این کارو میکنیم اینا.
فکر میکنید این باعثش مسئولینن یا باید ساختارها عوض بشه؟
هم ساختارها غلطه، هم مسئولین مقصرن. اگر درست عمل میکردن، بالای کو جای دانشگاه نیستش که، بالای کو رو میرن مثلا یه تفریگاهی درست میکنن که نمیان تلکابین بزنن، برن یه دوری بزنن، پارک جنگلی چیزی درست کنن، نه دانشگاه بردارن ببرن اونجا، بعدم اتوبوس از رد خارجی رو که خودشون اصلا رغبت نمیکنن نگاش کنن بیارن و زیر پای 40 تا 50 تا بهترین نخبه های دانشجوی جوان مملکت بذارن که برن اینجوری بشه. بعدش دویدن و نمیدونم این کاری کردن اون کاری کردن، نوش داروی بعد از مرگ سورا بوده و بس. پسر من بر نمیگرده، دختر پسر اون خانم اون خانواده بر نمیگردن، اون جوانایی که قطع نخا شدن گوشه خونه افتادن و اینا میتونن سلامتیشونو برگردونن؟
باید چه کار کرد؟
به نظر من فقط باید مسئولین خیلی زودتر از این خوابی که عمیقی که دارن بیدارشن. فقط همین، این که بیان بگن که ما نمیدونم 10 تا اتوبوس جدید گذاشتیم، 5 تا اتوبوس جدید گذاشتیم، اینا را از فلانی را از کار برکنار کردیم، اون یکی رو نمیدونم فلان کردیم، نه اینکه برای من دردی رو دوا نمیکنه، برای هیچ کسی. شما الان اون قطع نخاییایی که گوشه خونه افتادن از اونی که مرده خیلی بدتره، اون رفت، ولی اون قطع نخایی یه عمر باید تو گوشه خونه بیفته. الان که داغه همه به تکاپو افتادن، دو روز دیگه اینم کاملا به فراموشی سپرده میشه، میره مثل همه اونایی که به فراموشی سپرده شد.
در خبرها باز بود که در آذربایجان هم یه سرویس مدرسه گویا سرنگون شده و 3 نفر مصدوم به همراه داشته از میون دانش آموزا. شما گفتید که مسئولین باید از به گفته شما از خواب بیدار بشن. فکر میکنید این توان در مسئولین فعلی وجود داره؟
اینو من نباید تشخیص بدم، مسئولین باید تشخیص بدن که این در توان این مسئولین هست یا نه. فکر اینن که یک کاری اگه بهشون محول شده خیلی سنبلوار انجام بدن بره.
شما قصد دارید که پیگیری کنید مسئله فرزندتون رو؟ یا
پیگیری چی باید بکنم؟
پیگیری حقوقی کنید از طریق مراجع قضایی؟
حالا من رو این زمینه فکر نکردم، چون الان اینقدر برای من این مسئله سنگینه که اصلا از صدام گرفته نمیتونم با شما صحبت بکنم.
چون در روزهای گذشته ویدیوهایی هم اومد بیرون که بعضی از خانواده‌ها به حدی خشمگین بودن از این ماجرا که نمیتونستن احساسات خودشون رو کنترل کنن.
خشمگین باشن حق دارن. خب هر کسی یه خصوصیت خاص خودشو داره. اگر من حرف نمیزنم دلیل نمیشه که خشمگین نباشم. منتها من ممکنه مسائلی داشته باشم که نه فرصتشو داشته باشم، نه شرایط جسمی اجازه بده که بلنشم بیام مثلا تا دانشگاه. من مجروح جنگی ام. من شرایط اونو ندارم که بلنشم تو خیابون راه بیفتم بیام جلو دانشگاه داده بیداد بکنم. ولی دلیل بر این نمیشه که منم خشمگین نباشم از رو اهمالی که اینا کردن.
گفتگویی بود با پدر یکی از جان باختگان حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی که شنیدید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، فیلم‌ها و تصاویری انتشار یافته در شبکه‌های مجازی که نشان دهنده تجمع اعتراضی در خیابان انقلاب و در مقابل دانشگاه تهران. اگر شما مشاهداتی دارید، در این تجمع حضور داشتید، میتونید با ما تماس بگیرید. در ادامه برنامه راه‌های تماس با رادیو فردا رو هم در اختیارتون خواهم گذاشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار شما هستیم. حتما اگر دنبال کرده باشید مطبوعات، رسانه‌های داخلی و رسانه‌های بین‌المللی و همچنین شبکه‌های اجتماعی رو دیدید که فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از واکنش‌های گسترده‌ای که به توییتش درباره عملیات کربلای 4 بود گفت که از توییت او برداشت اشتباه شده، منظور آقای محسن رضایی و این عملیات اصلی بوده نه عملیات فریب. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته که محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرده که عملیات کربلای 4 فریب نبوده، بلکه این عملیات رو تبدیل به فریب به گفته آقای رضایی دشمن کردیم. شاهین بشیری در کنار من حضور داره. شاهین این مطلب رو دنبال کرده و توضیحات بیشتری میده درباره صحبت‌های محسن رضایی و مسائلی که مطرح کرده.
با سلام به شنوندگانمون، ببینید توییتی که محسن رضایی منتشر کرده بود خیلی واکنش به دنبال داشت، همونجوری که شما هم گفتی. ایشون رسما نوشته بود عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن انجام شد. این دقیقاً توییتی که ایشون منتشر کرد و ادامه داده بود که با عملیات کربلای 4 به دشمن وانمود کردیم که عملیات سالانه ما تنها همین بوده. بعد 10 روز بعد در همون نقطه و در زمانی که نیروهای ارتش بعثی به مرخصی رفته بودند عملیات کربلای 5 را انجام دادیم. واکنش ها به این دلیل بودش که مردم از تلفات این عملیات ناراحت بودند و نوشتن برای یک عملیات فریب چرا باید این تعداد تلفات داده میشد. از جمله حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، خواستار پاسخگویی به پرسش‌های مطرح درباره به گفته ایشون رازهای سر به مهر جنگ ایران و عراق شد. آسیه باکری، فرزند حمید باکری از فرماندهان جنگ ایران و عراق، هم خطاب به محسن رضایی نوشت برای آخر عاقبت خودتون و راحتی اعصاب بازماندگان جنگ تحمیلی دیگه ننویسید، اگه مرهم نیستید عذرخواهی بلد نیستین لااقل سکوت رو تمرین کنید. فراموش نکنین که پیش از این هم فرماندهان سپاه همواره از لو رفتن عملیات کربلای 4 صحبت کرده بودن، یعنی حتی اگر عملیات فریب هم بوده باز هم یک عملیات لو رفته فریب بوده که عراقی ها در واقع براش منتظر و آماده بودن.
شاهین، فقط مسئله واکنش آقای رضایی نبود، حتی دیشب به صورت تلفنی اگر اشتباه کنم قاسم سلیمانی هم اومد در مورد همین عملیات کربلای 4 توضیحاتی رو داد که باز یک زاویه دیگه ای رو نشون میداد به ما.
بله، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در برنامه تلویزیونی حالا خورشید به صورت تلفنی اومد و گفتش که ما برای عملیات کربلای 4 سرمایه گذاری کرده بودیم و اون رو به عنوان یک عملیات اصلی انجام دادیم، اما با توجه به اجرای زودهنگام عملیات کربلای 5 دشمن کربلای 4 رو یک عملیات فریب توصیف کرد. قاسم سلیمانی همچنین اضافه کرد
ما در طول جنگ در واقع 5-6 تا عملیات داشتیم که جز عملیاتی بودن که تلاش‌های فراوانی برش صورت گرفته اما منجر به موفقیت نشده. خب در طول جنگ هم طبیعیه، این نکته اول برای ما در جنگ عملیات موفق و ناموفق داشته. کربلای 4 جز عملیات های اصلی ما بود، مثل رمضان که ناموفق شد، مثل ولفج مقدماتی که ناموفق شد. نکته بعد در این موضوع این که ما اساساً در همه یک بحثی که من دیدم در این فضای مجازی مطرح می شود یا بعضی ها مطرح می کنن و شماتت می کنن که چرا عملیات لو رفت، مثلا آقای رضایی دستور عملیات داد، البته این دستور شخصی که نبوده، یک جمعی تصمیم گیرنده بر مسئله جنگ بودن برای دستور دادن و عملیات کردن یا عملیات نکردن. اما یک نکته، یک منطق نظامی وجود دارد و اون منطق نظامی اینه ما تقریبا در همه عملیات هامون نسبتی از لورفتگی را داشتیم.
ببینید، فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه برخی بحثایی که اخیراً درباره جنگ منتشر شد دل خانواده شهدا رو به گفته ایشون به درد آورد، همچنین ادامه دادش که آقای محسن رضایی حق بزرگی به گردن همه مردم ایران و همه ما داره به گفته آقای سلیمانی و طراح عملیات‌های مهمی بودن که اغلب اونها ایشون میگن موفق بوده. سلیمانی برای هرچه بیشتر بیگناه جلوه دادن محسن حسین رضایی تصریح کرد که ما در جنگ یک فرمانده داشتیم و اون هم امام بود. نباید یک در یک موضوعی که بیان میشه فردی که رمز موفقیت ما در 8 سال دفاع بوده مورد شماتت قرار بگیره. در واقع ایشون داره میگه که واقعا دفاع میکنه از محسن رضایی و تاکید میکنه که عملیات اصلی بوده، ولی باز هم من تکرار میکنم خود محسن رضایی در توییت اولش رسما گفته بود که عملیات فریب بود و حالا اینها رو من نمیدونم چجوری میشه توجیه کرد.
به هر حال حتما در ساعات آینده گزارش تو آماده میشه و شنوندگان ما گزارش رو خواهند شنید در خصوص واکنش محسن رضایی به صحبت‌های پیشینش که گفته بود که کربلای 4 عملیات فریب بوده. اکنون ایشون میگه که این عملیات اصلی بوده نه عملیات فریب. همچنان با ما همراه هستید، یک توقف خیلی کوتاه میکنیم، برمیگردیم ادامه میدیم مجله نیمروزی رو.
به رادیو فردا گوش میکنیم.
یه مقدار میخوایم فارغ بشیم از جهان سیاست، اما نه به طور کامل، همچنان درباره یک موضوع فرهنگی با طعم سیاسی میخوایم صحبت کنیم و بپردازیم به یک فیلم بحث برانگیز که بار دیگر این فیلم با نمایش خودش بحث برانگیز شد. اون هم در چه زمانی؟ همزمان با تظاهرات 9 دی ماه که این تظاهرات اگر خاطرتون باشه با فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در واکنش به تظاهرات هواداران جنبش سبز در تاسوعه عاشورای 88 رخ داد و این بار در سالگردش این تظاهرات بار دیگه ما شاهدش بودیم و این باعث شد که فیلمی از ابوالقاسم طالبی، آقای طالبی رو اونهایی که اهل خوندن مطبوعات سینمایی هستند اگر اشتباه نکنم با سینما ویدئو به خاطر میان، ولی ایشون بعدها به فیلمسازی رو آورد و فیلم بحث برانگیز قلاده های طلا رو ساخت که میپرداخت به حوادث پس از انتخابات 88. همه اینها رو گفتم تا بریم سراغ بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه صحنه که در استودیو حضور داره، تا بیشتر برای ما بگه که اصلا چرا قلاده های طلا بابک انقدر دوباره بر سر زبان ها افتاد.
نکته جالبی اشاره کردی محمد، کمتر کسی پیش بینی میکرد که نمایش دوباره فیلم قلاده های طلا از تلویزیون ایران، اونم شبکه افق که متعلق به سپاه پاسداران هست، بحث انگیز بشه. بارها این فیلم نمایش داده شده، اکران عمومی خیلی گسترده‌ای داشت در همون زمانی که نمایش داده شد، با تبلیغات تلویزیونی فراوانی همراه بود و به نظر نمی رسید که بحث انگیز بشه. اما پس از نمایش این فیلم انتشار یک خبر کوتاه در خبرگزاری ایسنا که یک به عنوان یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات با این خبرگزاری گفتگویی رو انجام داده بود و در اونجا این مقام که نامش هم اعلام نشده، سمتش هم اعلام نشده، اعتراض و در واقع انتقاد تلویحی میکنه از نمایش فیلم قلاده های طلا از تلویزیون و میگه که بخش هایی از این فیلم که مرتبط با وزارت اطلاعات به گفته این شخص سراسر دروغ پردازی و مشهون از تهمت های ناروا به مجموعه وزارت اطلاعات. این برای اولین باره که وزارت اطلاعات میاد و میگه که درباره فیلم قلاده های طلا که به نظر میرسه مورد تایید همه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هست، حالا میگه که این فیلم دروغ داره نسبت به مجموعه وزارت اطلاعات و به نظر میرسه
حالا میشه گفت اینو تو رقابت‌های سیاسی بین دولت و بخشی هست، یعنی بخش انتصابی و بخش انتخابی حاکمیت ببینیم اینو.
نمیدونیم، چون وزارت اطلاعات که معمولاً خیلی حساسیت‌ها نسبت بهش وجود داره و انتخاب‌ها در اونجا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه. اصولاً زمانی هم که این فیلم ساخته شده با امکاناتی هم که داده شد، بعد همونطور که اشاره کردن اکران خیلی گسترده ای هم داشت، چون موقع هم وزارت اطلاعات بود و اون زمان هیچ کدوم از این صحبت‌ها مطرح نشده بود، این انتقادها، این مخالفت‌ها مطرح نشده بود. حالا به نظر میرسه که در واقع وزارت اطلاعات به اون شخصیتی که در فیلم دیده میشه، یک مقام اطلاعاتی هست و به نوعی به نظر میرسه نفوذی هست و در عملکرد و عملیات اون مجموعه اون شخصیت‌ها داره کارشکنی میکنه، حالا وزارت اطلاعات در واقع شاکی هست و میگه که این فیلم نباید پخش بشه. اما همونطور که اشاره کردم پیشتر این فیلم ساخته شده، اکران شده، اون زمان وزارت اطلاعات هم وجود داشته و هیچ صحبت و بحثی در مخالفت انجام نداده.
مسئله دیگه توییت خود آقای طالبی بود. توییت آقای طالبی یک تاییدیه‌ای از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو داره و در عوض تو الان صحبت از مسئله وزارت اطلاعات کردی و واکنشی که وزارت اطلاعات نسبت به قلاده‌های طلا داشته.
دو ساعت بعد از انتشار این گفتگوی کوتاه، این خبر کوتاه در خبرگزاری ایسنا که واجد یک خبر دیگه هم بود که اونجا به نظر میرسه خیلی بحث‌انگیزتر بود. اینطور که این چیزی که اونجا مقام آگاه وزارت اطلاعات میگفت که کارگردان فیلم قلاده های طلا عضو مجموعه نیروهای وزارت اطلاعات بوده و بعدتر به دلایلی منفصل شده. یعنی به طور برای اولین بار تایید میشد که آقای ابوالقاسم طالبی، که خود یک اشاره کوتاهی به سوابقش هم میکردی که در انتشار نشریه سینما و ویدیو نقش داشت، در واقع نیروی رسمی وزارت اطلاعات بوده. بعد که این خبر منتشر شد، آقای طالبی در حساب شخصی خودش در توییتر یک خبر دیگر رو برای اولین بار منتشر کرد، گفت که به دنبال نمایش فیلم قلاده آیه طلا از دفتر رهبر جمهوری اسلامی با ایشون تماس گرفته میشه به گفته خودشون، و اونجا مراتب تشکر رهبر جمهوری اسلامی رو با آقای طالبی ابلاغ میکنن، و اینطور که خودش نوشته حتی رهبر جمهوری اسلامی چند بار آفرین گفته و گفته که دست آقای طالبی درد نکنه بابت ساخت این فیلم، و از قول ایشون هم به بازیگران سلام برسونید. و به این نوع میخواست آقای طالبی بگه که این صحبتی که مقام وزارت اطلاعات کرده در مخالفتی است با دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران. بعد هم در ادامه یک چند جمله منتشر کرده و گفته که چند نفری در وزارت اطلاعات به گفته آقای طالبی سعی می‌دارن که برای ایشون نقطه ضعف درست کنن و اونو مجبور کنن که به گفته ایشون اماننامه لیبرالیسم امضا کنه، که هیچ توضیح هم نمیده که منظورش چیه از این موضوع و اصلا این اماننامه چیه، چرا وزارت اطلاعات برات ایشونو مجبور کنه که اینو امضا بکنه. در مجموع یک حاشیه خیلی
خیلی
جالب
توجهی شده، به علاوه اینکه پیشتر هم برای بازیگران این فیلم حاشیه ساز شده بود و حتی در برنامه تلویزیونی هم که آقای طالبی حضور داشت این مساله رو،
در واقع این فیلم همچنان حاشیه سازیاش ادامه داره دیگه، از همون زمانی که کار تولید شروع شد و بعد پخش شده تا همین الان که نزدیک به 6 7 سال از تولیدش میگذره.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود که از خبرساز شدن دوباره قلاده های طلا فیلم ابوالقاسم طالبی میگفت که به نوعی این فیلم به حوادث انتخابات 88 میپردازه. همچنان با ما همراه هستید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب نوبت میرسه در ایستگاه آخر مجله نیمروزی مثل همیشه به شبکه‌های اجتماعی، که جاییست که شما بیش از اندازه فکر کنم اونجا حضور دارید و اونجا رو استفاده میکنید برای اینکه نظراتتون رو در میون بگذارید. بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینجاست تا درباره داغ‌ترین هشتگ روز با ما صحبت کنه و مطالبی که کاربرا در میون گذاشتن.
بله سلام میکنم به تو محمد، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. میخواستم امروز در واقع ما به دو موضوع میپردازیم، یکی ماجرای اخراج کارکنان صدا و سیمای مرکز کیش، در واقع صدا و سیمای کیش، و همینطور واکنش کاربران به مقایسه این موضوع با اخراج نشدن در واقع کارکنان و یا کسانی که حالا در حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان و کشته شدن 10 دانشجو حالا به زعم خیلی از مردم مقصر بودن و خب هیچ برخوردی باشون صورت نگرفته، یا حداقل یک عذرخواهی هم تا امروز، یعنی تا این ساعتی که ما داریم صحبت میکنیم، خیلی بیان نشده در فضای رسمی کشور. همونطور که میدونی در این چند روز خب فضای تهران، حداقل دانشگاه هم امروز صبح که جلوی دانشگاه تهران خب فضای
تجمعات
اعتراضی بوده.
ولی بپردازیم به این که واکنش ها
خب
بوده؟
همون مسئله اینه که خیلی از مردم که حالا از این موضوع ناراحت هستن، از در واقع از اتفاقی که برای دانشجویان افتاده و کشته شدن اونها، معتقدن که چطوریه که یک شبه و در همون لحظه‌ای که ماجرای پخش یک فیلمی که حالا با ارزش‌های جمهوری اسلامی ظاهراً مغایرت داشته باعث میشه که چند تا کارمند یا کارکنان صدا و سیمای کیش اخراج بشن، اما کشته شدن 10 دانشجویی که به هر حال خب دانشجو بودن و باید بهترین امکانات رفاهی رو ازش بهره مند بودن برای عیاب و ذهاب و باعث شده که کشته بشن، چرا اون هیچ واکنشی رو از طرف مسئولان جمهوری اسلامی در پی نداشت؟
یعنی این دو رویداد رو با هم قیاس
کردن. این دو رویداد رو به نوعی با هم قیاس کردن و عملکرد دوگانه حالا تصمیم سازان در جمهوری اسلامی رو، که چطوریه که اونجا انقدر سریع برخورد میکنین برای اینکه حالا به تعبیر مثلا یک حساب کاربری به نام شوهر آهو خانم نوشته برای اینکه دل مراجع آزرده نشه اونها رو سریع اخراج کردین کارمندای صدا و سیما رو، اما این طرف که 10 تا جوان کشته شدن حالا آب از آبم تکون نخورده به تعبیر این کاربر. البته کاربرانی هم بودن که حمایت کردن از اخراج کارمندان صدا و سیمای مرکزی بوده. اونها خب معمولا کاربرانی بودن که به طیف ارزشی متصل هستن یا خودشون رو اونطوری
یعنی خودشون
معرفی میکنن. بله معمولا اینطوری معرفی میکنن و از عملکرد صدا و سیما ناراضی بودن که به تعبیر خودشون فیلمی که صحنه های غیر اخلاقی داشته رو پخش کرده و خوشحال شدن از اخراج کارمندا، ولی اصلا به موضوع دانشجوها نپرداختن. یعنی بیشتر در واقع ابراز نگرانی کردن، ابراز خوشحالی کردن از اخراج اون کارمندهای صدا و سیما. اما کاربرهای دیگه معمولا کسانی که نظر انتقادی داشتن معتقد بودن که این برخورد دوگانه است و چطوری هست که برای یک موضوعی که حالا کم اهمیت تره چند نفر اخراج میشن اما برای یک موضوع مهم هیچ اتفاقی نمیفته.
سپاسگزارم بنیامین صدر، شبکه‌های اجتماعی همراه ما بود در مجله نیمروزی. همونطور که در خبرها شنیدید، فیلم‌ها و تصاویر انتشار یافته در شبکه‌های مجازی نشون دهنده تجمع اعتراضی در خیابان انقلاب و در مقابل دانشگاه تهران بوده. اگر شما مشاهداتی دارید، اگر در اونجا حضور داشتید و مایل هستید که مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید، از 2042-02-2112-2112 سنتی ترین راه ممکن میتونید استفاده کنید.